که ساخته شده و افتتاح شده، 3 ماه بعد توی بادی که خیلی هم شدید نبوده، 19 متر بر ثانیه سرعت این باد بوده، طوفان معمولی، طوری حرکاتش در واقع تشدید شده، اصطلاحا رزونانس میگن، یعنی هی دامنه حرکتش به جای اینکه در واقع اون نیروهای استهلاک معمولا کمک میکنن که سازه به تدریج حرکتش میرا بشه و دامنش محدود بشه. شما یه آونگو که اگه به نوسان در بیارید بعد از چند سیکل رفت و برگشت که میکنه به تدریج خب میسته، ولی این سازه طوری در واقع به خاطر اون اندرکنش سازه و سیال تحریک شده و به فرکانسی رسیده که هی تشدید شده، حرکاتش زیاد شده و ترکیب در واقع حرکت‌های پیچشی و بالا پایین شدن این رو کاملا تخریب کرده. سازه که 3 ماه تازه یه پل خیلی آنچنانی شاید از زمان خودش هم جلوتر بوده طراحیش، ولی خب شاید اون مواردی که باید میدیدند رو در نظر نگرفتند. بیشتر پارامترهای خود سازه است که توی طراحیش باید یه طوری ما از قبل ببینیم که این به چه شکل میخواد رفتار کنه.
بسیار عالی. جناب آقای زرسینا، به عنوان سوال آغازین درباره طراحی سامانه‌های تولید انرژی دریایی توضیح بدین و اینکه در ادامهش بفرمایید که چگونه این موضوع با سایر انواع سازه‌ها و سیستم‌های مهندسی دریا یک ارتباطی رو برقرار می‌کنه.
بله، خب طبیعتاً سیستم‌های مهندسی اغلبشون یک رابطه ساده بین ورودی و خروجی نیست. شما تعداد زیادی متغیر مستقل به عنوان ورودی دارید و تابع این متغیرام تعداد زیادی در واقع پارامتر هستن که با اینا تغییر میکنن. مثلا همین سازهایی که ما میخوایم انرژی ازشون تولید کنیم، خب اونجا شرایطی که امواج داره، از چه جهتی میاد باد، با چه سرعتی وزیده، چه مدت زمانی باد وزیده که این امواج رو تولید کرد، که در واقع ارتفاع موج چی هست، فرکانسش چی هست، انواع و اقسام حالا متغیرهایی که ورودیایی مسئله هستند و تابع این متغیرها، حالا اون مقدار انرژی که ما میتونیم از این سیستم بگیریم خودش باز تابعشون اون سازه. اگر حالا من خیلی خلاصه بخوایم در واقع دسته‌بندی بکنیم، سکوها شما از جایی که در واقع خط ساحل که مرز خشکی و دریا هست تا وقتی تو خشکی باشه، آنشور باشه اصطلاحاً، که ساخت و سازا حالا بحثایی مثل لند ریکلمیشن، مثلا استحصال زمین که توی مثلا اماراتون جزیره نخل و اینا که ساخته شده، خب اینا مسائلیه که خودش باز پیچیده است. شما بخواید زمین رو کنار دریا خوش کنید، استحصال زمین بکنید، ولی به هر حال تا اونجا خشکیه. از جایی که مرز آب در میخواید پاتون رو داخل آب بذارید، 2 راه داره اون سازه‌ای که میخواد نصب بشه، یا باید روی کف دریا شما اینو مستقر کنید که اینا رو به اصطلاح سکوی ثابت میگن، فیکس استراکچر هستن، یعنی. یا اینکه سکو شناور رو سطح آب مثل کشتی که در واقع به لنگر هست، شما چون طبیعتاً توی مکان مشخص توی سایت مشخصی میخواید اون کار رو انجام بدید، حالا ممکنه سکوی نفت و گاز باشه که سر میدون نفتی که شناسایی شده نصب میشه. اگر بحث انرژی هم باشه، از قبل با توجه به اون ظرفیت و پتانسیل امواج، جزرومت، حالا هر نوعی که هست، اون نقطه مشخص رو ما انتخاب کردیم، بنابراین با یه سری خطوط مهار اینو اونجا در واقع مستقرش میکنیم.
مستقر کردیم. میادین نفت و گاز فکر میکنم در زمینه توسعه و پیشرفت استخراج میادین نفت و گاز کاربردش باشه. ظرفیتاش تو ایران رو هم همینجا که هستیم اشاره داشته باشین بهش.
نمیدونم سوال رو درست متوجه شده باشم، ولی ما توی خلیج فارس خب با توجه به عمق آب که معمولا حالا 40 متر 50 متر تا خود غواص که میدونید مثلا تا عمق 40 متر و اینا میتونه کار کنه، بیشتر از اون در واقع آبای عمیق تر یه سری با تجهیزات خاصی لازم هست. تو این عمقای 40 50 متر و اینا خب از نظر اقتصادی هم به صرفه است که شما سکوتون از نوع ثابت باشه، مثل چهارپایه شما،
یعنی یه جوری اصلا سکوی شناور توی آبهای کم عمق،
تو آبای عمیق اگر باشه عمق آب زیاد باشه دیگه، اینکه شما اون چهارپایه‌ای که فرض کنید، البته هست مثلا ما سکوی جکت حالا اسلام بهش میگن، سکوی ثابتی که مثلا تو عمق 300 متری توی خلیج مکزیک کار گذاشتن عظیمه واقعا. 300 متر ارتفاع سکو یک چیز خاصی میشه دیگه از خیلی از این سازهای توی خشکی، به علاوه این که وسعت زیادی هم داره، یعنی چهارپای کامل یه مساحت بزرگی رو اشغال میکنه، ولی به هر حال به صرفه نیست. آب عمیق ترجیحاً سکوی شناور استفاده میشه، ولی مثلا خلیج فارس ما خب سکوی ثابت استفادهش معمول هست و به همین ترتیب اگر حالا توربین بادی مثلا یه سری آفشور وین توربین، توربینایی که تو دریا در واقع کارگزاری میشن، تو دانمارک مثلا تو عمقای 4 5 متری هم در واقع این کار شده که طبیعتا خب ثابت کنه. حالا اونجا بسترش چون سسته، اینا جکت ها معمولا شمکوبی میشه، یعنی یه سری میخمانن میکوبن جکت، به خاطر همین میگن داخلش خالی، از داخل یه سری شم میکوبن به کف دریا اینو محکم میکنن، اون روش در واقع حالا فونداسیونشون این به این شکل است. اونجا مثلا توی دانمارک یه سری پاکت ساکشنال مثل یه سطل و وارونه بذارید و هواشو داخل خلا ایجاد کنید، این کم کم مثل خزر خودمون، یعنی اون ماستر بهترین کار اینه که بجنگ شمکوبی نمیشه خیلی اونجا انجام داد، این میکشه خودشو در واقع اون سطل جای خودشو محکم میکنه داخل بسته. انواع اقسام حالا روش‌های فونداسیون این سکوی ثابت، و از اون طرف هم که اگر مورینگ لاین برای سکوی شناور بخوایم در نظر بگیریم، یک چیزی شبیه لنگر کشتی کم و بیش در واقع خودشو
اشاره داشتین سکوی ثابت، سکوی شناور. یه بحثی هم میخوندم تو مقاله ها قبل از برنامه، سکوی نیمه شناور که حالا مدل های مختلفی رو میگفتن، جی وی ای 4000 و مدل های مختلف. اصلا نیمه شناور رو هم یه نیم خدی توضیح بدید.
نه البته اون همون سکوی شناور، این که من میگم فلوتینگ استراکچر، کل دسته تمام سکوهایی که طبق قانون ارشمیدس در واقع اون وزنش رو مثل کشتی، اون مقدار حجمی از این جسم که داخل آب فرو میره سابمرج میشه، در واقع وزن رو تحمل میکنه با همون قانون ارشمیدس که مربوط به چند هزار سال پیش هست. و سمی سابمرزیبل، حالا اون نیمه شناور که ما یه نمونه شو توی خزر، چون خزر میدونید سمت ایران یه خورده کاسه است، عمیقه، عمقای 700 متر و اینا مثلا خیلی عمیقه و واقعا سکوی ثابت من...
یعنی کاربردش بیشتر فکر میکنم تو سمت آذربایجان باکو باشه.
نه نه اتفاقا اونجا من جسار اون ور چیزه، آب کم عمق میشه دیگه. ما خودمونم ساحل در واقع استان ساحلی شمال ما گیلان و گلستان ساحلش کم عمقه و مثلا توربین بادی اگه قرار باشه کار بشه، توربینای بادی داخل دریا، میشه به خوبی از مونوپایل که مثلا در واقع یه تک شمع رو شما بکوبید به داخل بستر، این کاملا جواب میده، سکوی ثابت رو میتونید. ولی اگه بخواید اون وسط که استان مازندران هست، ساحلش نسبتا شیبه فکر میکنم 10% و به شدت عمیق میشه، یعنی توی فاصله چند کیلومتری یهو به عمق 100 متر 200 متر میرسه.
نمیده. تو بین کشورهای حوزه دریای خزر کدوم کشور مناسبه؟ یعنی میگن آذربایجان و باکو مثل ما حساب میشه.
بالای خزر که قسمت بالاش که عمق خیلی کمی داره، 5-6 متر، یعنی سمت قزاقستان و اینا که بادای خیلی سردی هم و کل یهو مثلا 4 متر یخ میبنده. چیز عجیب غریب فکر کن یه یخه به قطر 4 متر، واقعا یه چیز دیگه هیچ کدومی
نمیشه.
اونجا میگم توی حالا قسمت برای خودشون اگر بخوام مثلا فرض کنید داخل دریا، البته یه نکته به طور کلی اینه که اروپایی‌ها اگر اومدن مثلا توربینای بادی رو که خیلی الان فراگیر شده داخل دریا کار گذاشتن، به خاطر اینکه زمین کم دارن. اگر شما زمین داشته باشید به اندازه کافی، شاید اصلا این گزینه چیزی. ما اتفاقی که مثلا برای استانهای ساحلی شمال هست اینه که جمعیت زیادی ساکنه و برق زیادی میخواد مصرف بشه، خب خیلی به صرفه است که شما زمین هم کمه، یعنی فاصله دریا تا کوه تو مثلا مازندران اونقدر نیست، زمین ها اونقدر وسیع نیست، خوبه که داخل دریا، بنابراین میشه این توربینای بادی رو به راحتی و حتی بحث توربینای دست دومی که از اروپایی‌ها میشه خرید، اونها حاضرن خیلی راحت بفروشن این توربینایی که چند سال استفاده کردن و از ولگادن از رودخونه ولگا راحت میشه بار کشتی زد، اینا رو با کشتی بیارن تو خزر، یه کار نسبتاً به نظر من اجراش
کاربرد داره، انقدر مستعمل نشده دیگه.
نه اونایی که معمولا میبینی یه توربین بادی آلمان مثلا 10-15 سال استفاده کرده عملا نوعه، همینو مثلا خیلی با قیمت ارزونی میشه از اونها خرید و آورد اینجا کار گذاشت. به نظرم حالا پیشنهادیه که روش میشه فکر کرد.
بسیار عالی. سازه‌های انرژی در دریا موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون هست. همراه هستیم با آقای دکتر فرهود آذرسینا، فارغ التحصیل دانشکده مکانیک گروه کشتی سازی دانشگاه صنعتی شریف، اندرکنش سازه سیال رو که از محورهای برنامه بود پاسخگو بودیم. سکوهای شناور، سکوهای ثابت و سکوهای نیمه شناور رو هم بررسی کردیم، انواع و دستبندیش رو داشتیم. یک فاصله ای رو میگیریم، باز میگردیم و ادامه برنامه فرصت نیلگون رو در خدمت شما خواهیم بود.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
وقت بخیر میگم به شما شنونده عزیز برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد. فراموش نکنید سامانه پیام کوتاه 30036-37 رو. آقای دکتر آذرسینا، مهمترین موضوعاتی که باید روی طراحی سامانه های تولید انرژی دریایی مد نظر قرار بدیم چه چیزهایی هست؟
اگر فهرستوار بخوایم در واقع تخصصهایی که تو این زمینه فعال میتونن باشن یا فعال هستن، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی و علوم محیط زیست و البته مهندسی و علوم دریا یا اقیانوس که میتونه شاید همه اون بقیه رو
شامل بشه.
بله دیگه، اینا رو با هم ارتباطشون رو برقرار بکنن. تو این کار دخالت دارن همه اینها و هدف اصلی اینه که خب یک سامانه سازگار با محیط زیست طراحی کنیم که حداقل هزینه و حداکثر بهره وری بیشینه بهره وری رو داشته باشه. این هدف هست. یه سری قیود هم هست دیگه، یه سری قیود مثلا ویک، حالا به طور مخفف ویو انرژی کانورتر، مبدل های انرژی امواج، اینا خب اجزای متحرک دارن همونطور که تو بخش قبلی صحبت میکردیم. اینا یه قیودی مثلا دامنه حرکتش اگه از یه حدی بیشتر برای یه مثبت و منفی حول اون وضعیت تراز تعادلش هلی. یه دامنه 2 متر مثلا میتونه بالا پایین جابجا بشه فرض کنید. این قیدا هم بنابراین شما ممکنه یه نقطه حد اکثر انرژی پیدا بکنید به صورت تئوری رو کاغذ، ولی اصلا با اون قید سیستم جوابگو نباشه. و نهایتا موضوع مهم جواب سوال شما که مهمترین موضوع بشه، اینطوری شاید جنبندی کرد که برقراری تعادل بین پایداری و دوام سازه، اون دیوربیلیتی، و از سوی دیگه بهره‌وری انرژی. ما این یکی رو نمیتونیم فدای اون یکی بکنیم. این سازه هم باید از نظر استراکچرال، هم از نظر سازه قوی محکم سر جاش مستقر باشه و بتونه کار کنه در مدت فرض کنید 20 سال 30 سال این سازه میخواد توی سخت‌ترین شرایط محیطی که وسط دریا هست کار کنه و انرژی حد اکثر به همون خروجی بده. این دوتا رو اگه بشه تعادلش رو برقرار کرد،
هم دووم آوردنش، همین که رانلمانش پایین نیاد. بله بله بله. از یه زمانی که گذشت توی طراحی سامانه‌های تولید انرژی پاسخگو که بودین آقای دکتر آذرسینا، دو بار اشاره داشتین به سامانه سازگار با محیط زیست، و وقتی هم که صحبت از محیط زیست به میون میاد بگم که یک مهمان تلفنی رو داریم در برنامه فرصت نیلگون، خانم دکتر نرگس کارگری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و فعال حوزه محیط زیست هم با ما همراه شدن. خانم دکتر کارگری، به شما عرض سلام و درود دارم.
به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، اساتید بزرگ و شنونده محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. از آقای دکتر آذرسینا پرسیدم درباره موضوعاتی که محورهایی که باید توی طراحی سامانه‌های تولید انرژی دریایی مد نظر قرار بدیم، یه دوباری اشاره داشتن که سامانه باید سازگار با محیط زیست باشه، به جز فاکتور و پارامتر دیگه‌ای که دووم آوردن و اینکه راندمانش توی سال‌های پیش روی که این سازه تعریف شده هی پایین و پایین‌تر نیاد و به صرفه باشه. ولی این دوباری که اشاره داشتن که سامانه سازگار با محیط زیست باشه، به یاد شما افتادیم و فعالیت حضرت عالی. میخواین اشاره داشته باشین به سازه های انرژی در دریا و اینکه بحث سازگاریش با محیط زیست رو برای ما تشریح کنید؟
بله حتما. خیلی ممنون از آقای دکتر، سلامم خدمتشون عرض میکنم، ممنون که به این حوزه هم توجه داشتن. مثل هر سازه‌ای که در طبیعت در واقع احداث بشه میتونه اثر بر محیط زیست داشته باشه. سازه‌های دریایی هم خب به همین ترتیب هستن، قطعا اثراتی دارن و ما این اثرات رو در دو بخش بررسی میکنیم. یکی بخش ساختمانی که این سازه در حال احداث هستش و دیگری در مرحله بهره برداری شد.
یعنی یکی قبل از اینکه اصلا سازه راه اندازی بشه باید مد نظر داشته باشیم، یکی دیگه هم در حین اینکه دیگه حالا شاید بحث تجهیز و نگهداریش رو میفهمیم.
بله حتما. معمولا اثراتی که سازه‌های آبی در سازه‌ها در واقع میتونن ایجاد کنن در حوزه دریایی که آلودگی آب هستش، یکی تخریب زیستگاه‌های آبزیان هست، به خصوص کفزیانی که در واقع در عمق دارن زندگی میکنن. این نکته‌ای که خیلی مهم هست، ضایعات و مواد زائدی هستش که در مرحله ساختمانی و بهره برداری ممکنه ایجاد بشه و گاهن ممکنه در اثر سهل‌انگاری وارد محیط آب بشه و آب رو آلوده بکنه. یکی از موضوعاتی که باز خیلی اهمیت داره این هستش که در خط ساحلی ممکنه اون وضعیت فیزیکی طبیعی در واقع به هم بخوره، آلودگی صدا ایجاد بکنه و در نهایت ممکنه مشکلات اجتماعی و فرهنگی رو ایجاد بکنه. شما میدونید ما تو در محیط زیست علاوه بر اینکه محیط زیست طبیعی رو در نظر میگیریم، محیط زیست انسانی رو هم در نظر میگیریم، یعنی ویژگی‌های اجتماعی منطقه هم برای ما بسیار مهمه و در نهایت میتونه موجب در واقع تغییر تعادل اکولوژیک در منطقه بشه. و یا اگر موادی مثلا برای پوشش دهی استفاده بشه، احیانا اگر سمیتی داشته باشه باعث مسمومیت دودایی برای آبزیان بشه. اما خب خوشبختانه اینها مواردی هستش که همیشه مد نظر قرار گرفته میشه و ما حتی کنوانسیون هایی داریم در این خصوص که دستورالعمل هایی میدن برای اینکه در از این آلودگی ها جلوگیری بشه، مثل کنوانسیون OPRC، کنوانسیون آمادگی مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفت، یا کنوانسیون مارپول. و به همین علت هستش که با در نظر گرفتن این مسائل زیست محیطی و در نظر گرفتن پروژه های ارزیابی اثرات زیست محیطی برای این سازه‌ها میتونیم به خوبی از اونها بهره برداری بکنیم، ضمن اینکه هیچ آسیبی هم به محیط زیست وارد نکنیم.
بسیار عالی، مثل همیشه هم مفید بود مطالبتون، هم خیلی صریح و شفاف و شاید ما رو نسبت به عواقب و خطراتش آشنا کردید و اینکه زمان رو هم مد نظر داشتین و مدیریت زمان هم داشتین. سپاسگزارم از شما خانم دکتر کارگری. ممنون از همراهی شما با برنامه فرصت نیلگون. انشالله که در برنامه‌های پیش رو هم باز با شما همراه خواهیم بود. بدرود، خدا نگهدارتون باشه. شنونده برنامه فرصت نیلگون هستین با موضوع سازه‌های انرژی در دریا. سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37 رو فراموش نکنید. لحظات پایانی برنامه فرصت نیلگون این هفته رو با جناب آقای آذرسینا همراه خواهیم بود. توی صحبت قبلیتون که درباره طراحی سامانه‌های تولید انرژی ازتون پرسیدم، اشاره داشتین پایداری و دوام و تعادل میان دوام سازه و بهره‌وری انرژی توی سالهای پیش رو یه مقدار شفافتر می‌فرمایید؟
بله، خواهش می‌کنم. خب پاسخ یک حالا سکوی ثابت یا شناور به اون وضعیت امواج فرقی هم نمی‌کنه. ممکنه شما توربین بادی کار گذاشته باشین، این حالا یا یک پایه ثابت داره به بستر دریا مستقر شده روی بستر، یا اینکه یک سکوی شناور هم ممکنه باشه تو آبای عمیق‌تر، همونطوری گفتیم برای اینکه هزینه‌هاش مغروم به صرفه باشه. البته هزینه‌ها از یه جهت هم حالا صحبت‌های مختلفی که مطرح شد، اینم اشاره کنیم که توی خب انرژی تجدیدپذیر خود اون خام اگر راجع به انرژی صحبت می‌کنیم این مجانیه، چیزی که تو طبیعت
وجود داره
و یعنی اونجا باز یه شاخص عملکردی که بین اینها حالا ما بخوایم تصمیم گیری بکنیم میتونه این باشه که چقدر قیمت رسوندن این برق به شبکه، که اتفاقا خب معمولا زیاده اینقدر، چون فاصله اون سایت حالا آفشور اگه فراساحل باشه تا جایی که مصرف برق هست، اینا ملاک تصمیم گیری میتونه باشه دیگه توی استفاده از این انرژی ها. ولی یه جنبه دیگه هم، حالا همه اینا رو من تو پرانتز دارم عرض میکنم، جنبه دیگه اش هم اینه که چاره ای نیست. یعنی الان مثلا ما تو کشتیرانی کشورهای پیشرفته سوخت خاصی اومدن واسه سوخت کشتی، در واقع به جای سوختای سنگین آوردن که این سولفور کمی داره و همه رو مجبور کردن توی اون آیمو که در واقع سازمان بین‌المللی دریانوردی هست، یه جوری همه رو چیز کرده، مجبور هستن. ایران باعث میشه که در واقع کشتیاش برای تهیه اون سوخت جدید که اون شاخص رو اون ملاک رو داره خیلی با سختی مواجه میشه. همین اتفاق ممکنه فردا روز برای نیروگاه‌های فسیلی بیفته. یعنی واقعا به این نقطه میرسه که فقط مسئله این نیست که ما کشوری هستیم که نفت داریم و گاز داریم و اینا، ناچار ممکنه بشیم که علارغم قیمت‌های بالا تم بدیم و این انرژی تجدیدپذیر رو تا یه حدودی، اروپا خب تقریبا نصف انرژیش رو برنامه داره اتفاقی میکنه، 20-50 در واقع از اگر اشتباه نکنم. این اتفاقی که اینا، حالا از این موضوع به هر حال بگذریم، بحث پایداری و دوام رو داشتم میگفتم که خب موجا حالا توی تئوری‌های امواج که حالا خیلی هم علمیش نمیدونم چقدر میشه اینجا وارد شد، برای تئوری خطی موج، یعنی شما یه شکل سینوس واسه موج در نظر میگیریم و این باعث میشه دائم حرکت‌های شما رفت و برگشتیه رفت و برگشتی هست. و البته مثلا توی مبدلای انرژی موج که میخوان استفاده کنند، یه تیپش هست که بهش حالا با اوورتاپینگ، با اون سرریز کردن مثل کنار دریا از یه موج شکن از رو دیوارش که یه مقدار موج میریزه اونور به سمت خشکی، اگر از این مثلا استفاده کنیم یک جوری انگار مستقیم شده دیگه، رفت و برگشتی نیست، چون از یه طرف فقط در واقع اون توربین رو میچرخونه، خودش رکتیفای شده در واقع برقش. ولی اصولا رفت و برگشتیه و این رفت و برگشت ها حالا به اصطلاح بازمهندسیش خستگی ایجاد میکنه توی سازه. هی بارهایی که در واقع مثبت و منفی میشن تنشاییه که توی سیکلای بالا به خصوص تعداد در واقع نوسان بالا باعث خرابی سازه میتونه بشه. این موضوع همونطوری گفتیم مهمه. از اون طرف هم ما میخوایم یه مقداری در واقع آزادی حرکت به سکو باید طبیعتاً بدیم که بتونه اگر به خصوص موج رو میخواد انرژی بگیره اون در واقع انرژی رو بتونه استخراج کنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای آذرسینا و شما مخاطب عزیزی که همراه بودین با برنامه فرصت نیلگون. خواستم از بحث مسیر توسعه سامانه‌های تولید انرژی دریایی هم ازتون سوالی رو داشته باشم، ان شاءالله باقی بمونه آقای آذرسینا برای برنامه‌های دیگر که در خدمت شما باشیم. سامانه پیام کوتاه 303637 رو فراموش نکنید، همینطور روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 3 رقمی 162. من بابک مینایی با شما همراه بودیم تا فرصت نیلگونی دیگر از رادیو اقتصاد. بدرود، خدا نگهدار.
آیا می دانید 40% هدررفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیل فعلا، مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کردم.
چشم، میل میکنم. فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد، اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
زمان شما زندگی شماست. وقتی برای مهمترین کارهایتان تلاش میکنید، از زندگی خود بیشترین بهره برداری را میکنید. هر کاری را جز کار مهم شما و کارهایی است که وقت شما را اتلاف نمیکند، برای شما موفقیت کسب خواهد کرد. پس تلاش بکنی برای آرزوهای بیشتر، چون هیچ چیز بهتر از محقق شدن آرزو نیست که داشتنی و همیشگی است.
خبر.
اعمال محدودیت در مصرف برق صنایع با هماهنگی قبلی. سخنگوی صنعت برق گفت تلاش می شود با هماهنگی قبلی با صنایع در روزهای سرد پیش رو در مصرف برق این بخش محدودیت اعمال شود تا نیاز به اعمال خاموشی برای بخش خانگی و مراکز حساس نباشد. مصطفی رجبی مشهدی درباره آسیب دیدن صنایع از قطعی برق هفته گذشته افزود اولویت ما تأمین برق بخش خانگی و مراکز حساس است. به ادامه داد به طور قطع در این شرایط سخت که مصرف گاز افزایش چشمگیری پیدا کرده و پیشبینی می شود از این میزان هم فراتر برود، لازم است محدودیت‌های هماهنگ شده ای را برای بخش صنعت نظیر سایر بخش‌ها داشته باشیم تا اینها با اطلاع قبلی بخشی از مصرف برق خود را قطع کنند. سخنگوی صنعت برق خاطرنشان ساخت این اقدام‌ها با هماهنگی قبلی است و امید است با توجه به اینکه با هماهنگی قبلی انجام می‌شود منجر به خسارات برای این بخش‌ها نشود.
مدیریت برتر.
افراد تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارند. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت چیست، چه کارهایی را انجام میده، چه فرایندهایی را انجام میده.
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد.
آنچه از سلام، خیر و برکت دارد تقدیم شما همراهان خوب و صمیمی مدیریت برتر. خوش آمدید. ۲۲ ۶۵ ۲۵ ۲۵ و ۳۰۳۶ ۳۷ راه‌های ارتباطی ما با شماست، راه‌هایی که ما با تمام وجود منتظر نظرهای شما هستیم تا در بهترین سطح این برنامه تقدیم حضور شما بشه. پس همراهی خودتون رو دریغ نفرمایید. سر کلاس مدیریت دولتی خواهیم نشست. مدیریت دولتی از گرایشات مهم مدیریت، گرایشی که در حوزه‌های دولتی متقاضیان زیادی داره، رشته ای از مدیریت که با مفاهیم علوم سیاسی آمیختگی داره و باید بیشتر در این رشته کندوکاو بشه. پس همراهی بفرمایید.
با سپاس از همکاران خوبم. به نام خدا، خداوندی که بی منت می بخشد. دوستان و همراهان سلام. یک بار دیگه توفیقی دست داد تا با شما همراه باشیم با رادیو تخصصی اقتصاد مدیریت برتر. من دکتر عبدالرضا بهادری فرد به همراه سایر همکارانم در پخش رادیو اقتصاد این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. در خدمت یکی از کارشناسان محترم و با سابقه بخش مدیریت هستیم، ولی اجازه بدید اول رزومه ایشون رو با هم بشنویم.
دکتر کاوه فرهادی، دانش آموخته مدیریت، کامپیوتر، فلسفه و انسانشناسی و ادبیات هستند. ایشان در بهمن ماه سال 87 به عنوان نماینده تام‌الاختیار مرکز تحقیقات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا اقیانوسیه